مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب ما دیروز یه بحث مفصل طولانی رو داشتیم. از زمینه که تشکر میکنم از دوستانی که زمینه یه طرح این بحث رو فراهم کردن و امیدوار هستم که بحث برای کسانی که شنونده و مخاطب بودن قابل قبول و قابل استفاده بوده باشه. در واقع حلقه سوم بحث رو هم خدمتتون عرض میکنم. امیدوار هستم که برسیم امروز این بحث رو جمع بکنیم. یه خلاصه و چکیده ای از بحث‌های دیروز رو به سرعت عبور میکنم، چند تا اسلاید اصلی رو، و تا به سرفصل امروز برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تو بحث دیروز اشاره کردیم به این که ما در دولت اموی سه تا نقطه ضعف جدی داشتیم: بحران مشروعیت، پیامدهای ناشی از تبعیض نژادی، سیاست‌های تبعیض نژادی و عرب‌گرایی، و فقر پیشران‌های تمدنی، که خب روی موضوع کمتر صحبت کردیم. اینا نقطه ضعف‌های مهم دولت اموی بود. جریان‌های سیاسی کلامی جاری در عصر اموی هم اینها بودن: عثمانیان و امویان یک جریان بودن، هاشمیان، علویان و شیعیان امامی. خب توجه دارید دیگه، هاشمیان از علویان عامتره، علویان هم از شیعیان امامی عامتره. وقتی میگید هاشمیان شامل بنی عباس هم میشه، وقتی میگید علویان شامل سادات حسنی هم میشه، وقتی میگید شیعیان امامی به طور خاص پیروان امامت ائمه شیعه رو شامل میشه. زبیریان رو در این دوره داریم، خوارج رو، و یه سری جریان‌های دیگر که تحت پوشش‌های کلامی یا مطالبات دینی مختلف اینها هم بودن، که حالا از در مقایسه با اونها از اهمیت کمتری برخوردارن. اون هاشمیان، علویان و شیعیان امامی هم میشه براشون چند تا در واقع زیر مجموعه در نظر گرفت: حرکت‌های فردی کسانی نظیر حجر که خب جز شاخص‌ترین انقلابیان شهید در دوره اموی هست، دوره معاویه، حرکت‌های سیاسی کسانی مثل مختار رو دارید که خب گرچه خود مختار هاشمی و علوی نیست، اما حالا شیعه امامی هم به معنای خیلی خاص و کلامی شاید نیست، اما چون خودش مدعی علوی بودن و خونخواه امام حسین بودن هست، ما تو این حوزه آورده قیام‌های شیعی در واقع دسته‌بندی میشه. جهتگیری‌های شبه کلامی مثل کیسانیه رو داریم، جریان‌های دینی انقلابی مثل زید رو داریم، و بالاخره اون طرح زیرپوستی و بلند مدت عباسیان که اشاره دیروز مفصل بهش پرداختیم. علاوه بر اون جریان‌های کلامی سیاسی در دوره اموی، ما یه سری جریان‌های اجتماعی هم داریم که اشاره کردیم: تعارضات اجتماعی به ویژه در مناطق مفتوح، اونجایی که در واقع توسط عرب مسلمان فتح شده بود، که به دو دلیل: یکی اینکه شیوه انتقال اسلام شیوه درست معرفت بخشی در قالب جهان نبود، و دوم به خاطر سیاست‌های عرب‌گرایانه امویان این تعارضات اجتماعی به ویژه در مناطق مفتوح وجود داشت. و اشاره کردیم که این تعارضات در بخش‌های از مناطق شرقی به ویژه در خراسان با سویه های کلامی در هم آمیخت، و زمینه گرایش این مناطق به تشیع به معنی که اون دور از تشیع می شود فهمید رو فراهم کرد. خب با این نقطه ضعف ها عباسیان چه کار کردن؟ گفتیم که سه تا امکان مهم عباسیان داشتن برای اینکه تو این شرایط بتونن خلاصه سید خودشون رو بکنن. یکی بحث نسب و سیادتشون بود که ازش یک دال گفتمانی ساختن. نهاد دعوت رو به عنوان یک ابزار تبلیغ و ترویج مستمر، تدریجی و دراز مدت ازش استفاده کردن، و از گسل‌های اجتماعی به عنوان قلمرو، که مهمترین گسل اجتماعی همون بحث‌های نژادی و اینها بود که به خصوص در منطقه خراسان خیلی جواب داد. چند تا راهبرد مهم داشتن به اون تعارضات اجتماعی، چون قلمرو تأثیرشون بود دامن زدن و به معارضان میدان دادن. تعارضات اجتماعی و تحول‌خواهی سیاسی سیاسی و گرایش‌های کلامی رو به هم گره زدن و بنابراین از مثلا خراسان یک محلی برای تلاقی این سه حوزه ایجاد کردن، متناسب با وضعی که ایجاد کرده بودن یک مشروعیتی برای خودشون خلق کردن که مشروع سیال به معنی اینکه میتونست با مخاطب مختلف گفتمان سازی متناسب رو تولید بکنه و مخالفانشون رو به شکل بی امانی، مخالفان یا رقبای احتمالیشون رو به شکل بی امانی سرکوب کردن و زمینه رو برای هر گونه مخالفتی از بین بردن. در مورد مشروط سیال هم اشاره کردیم که اونا در واقع برای ایجاد یک مبنای جایگزین مبنای امویان که چاره جز نفیش نداشتن تولید مشروعیتی کردن، اما این مشروعیت در واقع به نوعی سیال متلون و مزبزب بود، مثل اینکه یه جایی به همون امامت شیعی استناد میکردن، یه جاهای ادعای تشیع انقلابی مثل زیدی و کیسانی داشتن، یه جاهای حتی پهلو میزدن به تفکر و سنت های جاهلی و وراثت اعمام رو مطرح میکردن و نظیر اینها که یه مقاله معرفی کردم که حتما انشاءالله میبینید. تو سرکوب بی امان مخالفان احتمالی هم اشاره کردیم که میتونستن رقبای درون جناحی باشن، مثل متنفذین خاندان عباسی یا دایان سرشناسی مثل مثلا ابو مسلم خراسانی، گروه های همپیمانشون مثل سادات حسنی نفس زکیه و خانوادهش، بقایای انقلابیون زیدی مثل آنچه که در قیام فخ اتفاق افتاد، یا گروه های دیگر مثل انقلابیون شیعه امامی، مثل رفتاری که با امامان داشتن، مثل در واقع سرکوب اسماعیلیا که در نهایت فاطمیان در مصر شکل گرفت، و در واقع حتی گروه های اجتماعی دیگر مثل مثلا جریان زنگیان. نتیجه این تلاش ها، راهبرد ها و امکان ها این شد که تونستن متعاقب گشایش های اجتماعی به پیروزی های سیاسی گستره دست پیدا بکنن، یک مشروعیت ماندگار برای خودشون تولید بکنن و حتی از طریق در واقع اضافه کردن ظرفیت این اقوام جدید به ظرفیت خود جریان مسلط تونستن که عرضم محضر شما که اون فقر پیشران‌های تمدنی خودشون رو هم جبران بکنن. خب تا اینجا بحث رو پیش بردیم و گفتیم که با همه این دستاوردها حالا متاسفانه میاد رو زبان ما به خاطر اینکه بخوام یکی از یک موضوع منفی صحبت کنیم، متاسفانه ارزشی و هنجاری نیست. خود عباسیان حتی در ریل‌گذاری جدید دچار بحران، باز تولید بحران‌های جدید شدن. خب تا اینجا رو بحث کردیم، سه بحث دیگه هم گفتیم که حالا امروز هم باز شاید بهش بپردازیم. خب اولین و مهمترین و اثر بخشترین آسیبی که یا بحرانی که برای عباسیان پیش آمد کاهش تمرکز قدرت سیاسی بود. این بحث بسیار بحث مهمیه و چون ما در دوره‌ای هستیم و اتفاقاً یا در جغرافیایی هستیم که استعداد مواجهه با یک همچین بحرانی رو داره، حتما باید بهش توجه کنیم. این بحث من یه توضیح به دوستان بدم. ببین ما در یک کشوری زندگی می‌کنیم که این کشور گروه‌ها و قومیت‌های متفاوتی داره و نگران کننده تر این که قومیت‌های سرزمین ما جز یک مورد، یک یا دو مورد در سایر سرزمین‌ها مابعضا داره. یعنی چی؟ ببینید ما کردستان رو داریم، مقابلش کردستان عراقه. ما بلوچستان رو داریم، هم مرزیم با بلوچستان پاکستان. ما ترکمن‌ها رو داریم تقریبا در شمال شرقمون که در واقع همگرایی داره با ترکمنستان، و ما عرضم خدمت شما که عرب‌ها رو در جنوب داریم که اون طرف با عراق و اینا، ما همطوری اشاره فهمید آذربایجان رو در شمال غربی داریم که با هم ترکیه و هم با آذربایجان. خود این یعنی مثلا ما شاید مثلا دو تا قوم باشه ما به ازا نداره، یکی فارس ها هستن که مثلا حالا و یکی هم لوره ها. ما غیر از لورستان شما لور هستین که اینجوری آها برای همین خیلی خوشایند بود براتون. ما ترکمن ها رو داریم، ترکمنستان دیگه، در واقع ما به صلاح با ترکمنستان ترکمن های در واقع ماورانهر و آخره ناشته. ما فقط فارس ها و لور ها رو داریم که در خارج از مرزهای جغرافی ما بایزا ندارن. این یعنی ما به شدت مستعد مملکت ما مستعد چندپارگی و تجزیه سیاسی. ضمن این که اتفاقا ما در کشور خودمون تنوع مذهبی و دینی هم داریم. این شما فکر کن ما مثلا مذهب رسمیمون شیعه است، در حالی که ما بالاخره تعدادی اهل سنت به خصوص در مرزهامون داریم. خود این که اهل سنت در مناطق مرزی ما هستن این نگرانی رو در واقع تشدید میکنه. یا فرض فرمایید که ما بالاخره مثلا ارمنی ها رو داریم، در حالی که ما مثلا ارمنستان رو در شمال ایران تقریبا داریم. یا مثلا فرض فرمایید که یهودی ها رو داریم که بالاخره اینجور نیست که فکر کنیم مثلا نسبتی با هیچ کس، هیچ کدومشون هیچ نسبتی با مثلا اون طرف مرز ندارن. بنابراین ما بالاخره خودمون رو باید بدونیم که ما یه جایی هستیم که بالاخره مستعد مشکلات اینطوری هست. بنابراین به نظرم این موضوع بحث کاهش تمرکز قدرت سیاسی بحث بسیار بسیار مهمی هست که میشه ازش درس‌هایی هم گرفت. خب اصلا تمرکز قدرت سیاسی یعنی چی؟ ببینید اگر که شما یک قدرت سیاسی مرکزی داشته باشید که این قدرت سیاسی مرکزی منحصراً قدرت سیاسی باشه که در کل اون پهنه جغرافیایی اعمال حاکمیت میکند، میشود تمرکز قدرت سیاسی. حالا به طور خاص در حکومت اسلامی انحصار قدرت سیاسی یا قدرت اعمال حاکمیت بر کل پهنه جغرافیایی اسلامی، اگر این انحصار این قدرت در حکومت مرکزی باشد، شما یک چیزی دارید که اون چیز میگن تمرکز قدرت سیاسی. ولی اگر که وقت در نظر داشته باشه دیگه، تمرکز قدرت سیاسی به معنای اعمال حاکمیت ارضی نیست، معنای اعمال حاکمیت طولیه. مثلا شما ببخشید معذرت میخوام، طولی نیست، ارضی. مثلا شما ببینید الان دولت رئیس جمهور وزیر کشور معلوم میکنه، وزیر کشور استاندارا رو معلوم میکنه، استاندارا فرماندارا رو معلوم میکنن، فرماندارا بخشدارا رو معلوم میکنن و یه بخشنامه رو رئیس جمهور میده تو سلسله مراتب به مثلا فرض فرمایید که بخشداری ها هم میرسه. این اگر که از طریق استاندار ابلاغ نشه، رئیس جمهور خودش مستقیما به فرمانداری ها نمیده، حتما باید از طریق استاندار به مثلا فرماندار. ولی این همه در چی هستن؟ در طول هم دیگه. این لسمهی به تمرکز قدرت سیاسی نمیزن، این اصلا ساز و کار اعمال حاکمیت متمرکزه. اما حالا اگر شما گفتید که مثلا بحث کردستان، اقلیم کردستان عراق که در واقع اسمش عراقه، ولی در واقع یک اقلیم مستقله و دولت مرکزی عراق قدرت اعمال حاکمیت در اون اقلیم رو نداره، این دیگه به تمرکز قدرت سیاسی لطمه میزنه. شما همتون جوانید، باید میدونم یادتون باشه یا اصلا بوده باشید اون موقع، موقعی که تو کردستان بحثای خودمختاری مطرح بود، دنبال خودمختاری و دولت خودمختار کردستان بودن زمان اوائل، بله اوائل انقلاب و اینا. میخوام بگم که اینکه ما مثلا سلسله مراتب اعمال حاکمیت داشته باشیم مثل آنچه که در کشور ما هست، این معارضه‌ای با تمرکز قدرت سیاسی نداره، چون ساز و کار اعمال قدرت نه اعمال قدرت موازی. خب
دولت موازی نیست.
دولت موازی نیست. چه چیزایی ممکنه باعث بشه که تمرکز قدرت سیاسی کم یا زیاد باشه؟ اینا بچه ها مهمه. یکی گستردگی جغرافیایی و مسائل اقلیمی. اصولا وقتی یک پهنه خیلی گسترده جغرافیایی باشه، قدرت اعمال حاکمیت برای حکومت مرکزی کم میشود. این خیلی طبیعیه. مثلا شما ببینید وقتی که امیرالمومنین خلافت رسیدن، با تجربه این که در طول 25 سال قبل از حکومت ایشون جغرافیای اسلام خیلی خیلی گسترده شده، ایشون وقتی که آمدن به کوفه، آمدن به بصره برای مقابله با جملی ها، دیگه مرکز خلافت رو در کوفه مستقر کردن. چرا؟ چون دیگه واقعا اعمال حاکمیت از مدینه تا در واقع آن سوی مرزهای گذشته دیگه واقعا ممکن نبود. یعنی نفس گستردگی حوزه جغرافیایی توی اعمال قدرت متمرکز دشواری ایجاد میکنه. ضمن اینکه جاهای ممکنه مسائل اقلیمی هم در کار باشه. من این مثال برای شما بزنم. ببینید عرب ها حالا اینجا، حالا چون اون آقا از اینکه بحث لرستان پیش آمد خوشحال شد، نمیدونم اینجا ما شمالی الان در جمع شما شمالی هستن یا نه. بله خب حالا این حرف پس برای شما حوزه جغرافیای شما مربوطه. ببینید آخرین جایی که در ایران، حالا اینکه میگیم آخرین، اولین، بزرگترین، کم، اینا همش بالاخره تقریبا یه ممکنه یه استثنایی داشته باشه، ولی به طور معمول و اکثرش اینجوریه. آخرین جایی که اسلام وارد شد کمربند شمال ایران بود، طبرستان که همین مازندران امروزیه، در واقع منطقه جرجان که گلستان و گرگان امروزیه، و اون منطقه در واقع گیلان که بازی مناطقه مثل املش و مرش و اونجایی که مرشونو که کمربند شما. این آخرین مناطقیست که اسلام وارد شد. چرا آخرین مناطقیست که اسلام وارد شد؟ به خاطر اینکه عرب ها جنگ در دشت رو بلد بودن، جنگ در دشت رو بلد بودن، در صحرا رو بلد بودن. این کمربند شمال ایران مناطقی بود اولا کوهستانی، ثانیا جنگلی. شما الان جاده حراز رو که از تهران به سمت شمال میبینید که الان همش کوه و تپه های خاکی میبینید، یه موقعی تمام اینا جنگل بودی که حالا یه تیکه های پراکنده ای ازش متاسفانه فقط باقی مونده. خب عرب ها اصلا بلد نبودن توی این مناطق به جنگل، و ورود اونها به این مناطق برای مقابله با مردمی که اونجا اصلا زیستبوم طبیعیشون بوده محکوم به شکست بوده. رضا این اصلا نرفته بودن اون مناطق، و اون مناطق تقریبا بک دست نخورده باقی مونده بوده. خب وقتی زیدیان قیام کردن، چه در دوره امویان و حتی در موارد در دوره عباسی که هنوز در تعارض، بقایای اونها در تعارض با عباسیان بود، خب این فراریای زیدی کجا برن که از دسترس دولت مرکزی دور باشن؟ میرفتن به این مناطق شمال. شما اگر توی مناطق شمال برید، توی این کوه، تو هر ده و روستای یه امامزاده هست. این امامزاده، حالا بعضیا میخوان اصلا میگن اینا اعتبار نداره، من میگم نه، بخش قابل توجهی این از اینا اعتبار داره. ما تا اعتبار امامزاده که میگیم لزوما نه یعنی امامزاده بلافاصله، اینا سادات زیدی هستن که از دست مامورای اموی فرار میگم، مثلا جناب عبدالعظیم حسنی که از دست اینا فرار کرد رفت به ری، بسیار از اینا فرار میکردن میرفتن به عرضم خدمت مناطق طبرستان و اونها، و میرفتن اونجا و با این مردم تعامل میکردن، با اینها رابطه خوب برقرار میکردن، با اینها تجارت میکردن، با اینها وصلت میکردن، اونجا ماندگار میشدن. و شاید برای شما جالب باشه، منطقه طبرستان جز معدود مناطقی است که اساساً اسلام شیعی بوده. این اصلاً با تشیع مسلمان شدن، اما تشیع زیدی. ما در شما، در به ویژه در طبرستان که حالا منطقه شما هست، مازندران فعلی، اصولاً اولاً اسلام با تشیع رفته، و ثانیاً تشیعش از جنس تشیع زیدی بوده، و بعدن این تشیع زیدی به مرور تبدیل. بسیار از امامزاده زیدی بودن، یعنی سادات زیدی بودن که فرار کرد رفتن اونجا. و نکته یکی از حکومت هایی که حالا اشاره بهش خواهیم کرد، حکومت هایی که در ایران تو از حکومت متقارن مستقل که تشکیل شد، علویان طبرستان بود. برای خود جنس اقلیم، مسائل اقلیمی خود به خود زمینه ایجاد میکنه. مثل اینکه مثلا یه منطقه دسترسی برای حکومت مرکزی ممکن نیست، یا دوره. مثلا شما فرض فرمایید که مثلا شرق ایران، سیستان منطقه ایست که خیلی دسترسیش برای حکومت عباسی دشوار بوده. این خود دوری دریا مثلا در افریقیه، در افریقیه در غرب منتهی الیه غرب جهان اسلام ما شاهد شکل‌گیری حکومت‌های مستقلی مثل فاطمیان. چرا؟ چون اینا خیلی از در واقع عراق، بغداد یا مثلا سامرا که مقر حکومت عباسی بوده دور بوده. خود این نفس دوری و مسائل گستردگی جغرافیایی و مسائل اقلیمی روی تمرکز قدرت سیاسی دولت‌ها مؤثر هست. دوم که خیلی خیلی مهمه، مشروعیت و اقتدار سیاسی دولت مرکزی. طبیعیه که هرچه مشروعیت افزایش پیدا بکنه یا جدیتر باشه یا اقتدار سیاسی دولت ها بیشتر باشه، تمرکز قدرت سیاسی هم بیشتر خواهد بود. هر چقدر مشروعیت کاهش پیدا بکنه یا مشروعیت کاهش پیدا نکرده ها، اقتدار سیاسی دولت مرکزی کاهش پیدا کنه، طبعا اون تمرکز هم کاهش پیدا میکنه. و سومی که بسیار بسیار مهمه، بحث انسجام و در هم تنیدگی اجتماعی و فرهنگیه. دوستان این یکی از مهمترین چیزهاییست که ما به ویژه باید بهش فکر کنیم، ما به ویژه باید بهش توجه کنیم. من یه مثال برای شما بزنم، این مثال مهمه. شما احتمالاً اسم پروژه زبان مادری رو شنیدید. این موضوع از شاید 2 دهه قبل حداقل شروع شد و جای خودش رو در مطالبات جهانی هم پیدا کرد، تحت این عنوان که هر فردی باید حق داشته باشه زبان مادری خودش رو داشته باشه. و این رو بردن بعدن تو کنوانسیون حقوق کودک تبدیل کردن به حق آموزش کودکان به زبان مادری. ببین همینطوری میشنوی حرف خوبی ها، خیلی خوبه، مثلا بچه رو به استراب نندازی تو خونش با یه زبان حرف میزنه بعد به تو مدرسه با یه زبان دیگه آموزش ببینه. حرف خوبیه، بله خب هر بچه حق داره به زبان مادری آموزش ببینه، ولی یادمون باشه کلمه تو حق یراد و حل باطله. یعنی اون دوستان، دشمنان در واقع، دشمنانی که مثلا مطرح میکنن برای کشورهایی و سرزمین‌های مثل کشور ما که ما از قومیت‌های متنوعی برخورداریم، این پروژه عامل یا زمینه‌ساز همون تجزیه فرهنگی و تجزیه فرهنگی که مقدمه تجزیه سیاسی و جغرافیاییه. ببین شما فرض بفرمایید که امروز اگر که بچه‌های ما تو مثلا اون استان‌های ترک زبان، یعنی آذربایجان‌های غربی و شرقی و اردبیل و زنجان و اینا قرار باشه ترکی، کتاب درسشون ترکی باشه، بچه‌های کردستان و ایلام و کرمانشاه و بخشای از آذربایجان غربی کتاب درسیشون کردی باشه، بچه‌های خوزستان و بوشهر و اینا کتاب درسیشون عربی باشه، بچه‌های بلوچستان کتاب درسیشون بلوچی باشه، بچه‌های لرستان کتاب درسیشون لری باشه. بعد اینا ما دقیقاً قراره اینها رو چگونه به هم پیوند بزنیم؟ الان وقتی من در دانشگاه تهران سر کلاس میرم با مثلا 40 تا دانشجو، 30 دانشجو، 35 تا دانشجو که مثلا از این 35 تا حداقل 20 تاشون از این مناطقی هستن که الان نام بردم، چه چیزی اینا رو در دانشگاه تهران دوره هم جمع کرده؟ زبان فارسی. دیدید من تو بعضی از این مناطق میرید بعد مثلا این مادر بزرگای پدر بزرگای هستن که فارسی بلد نیستن و شما هیچ راهی ارسن میمیسن فرسان این به اصطلاح کارشناس مرکز بهداشت میخواد بره مثلا فرض فرمایید که مثلا واکسن تزریق کنه، میخواد بره مثلا فرض فرمایید که پایش سلامت کنه، فشار خونه، بعد یکی بعد همراهش باشه بریم مادر بزرگ پدر بزرگایی که الان فارسی بلد نیستن توجیه کنه که این واسه چی از مرکز بهداشت آمده. چرا؟ چون ارتباط ما قطعه، چون اون مدرسه نرفته، چون مدرسه نرفته زبان فارسی بلد نیست. بگم مثلا آقای میگه من فارسی، چون من سربازی سربازی رفتم فارسی یاد گرفتم، ولی خانمی که سربازی نرفته همون فرصت دو ساله هم در عمرش برای فارسی یاد گرفتن نداشته. ما هیچ راه ارتباطی با هم نداریم. وقتی تبلیغ میکنن زبان، من سال فکر میکنم 2015 بود، 93-94 خودمون، میدونین که ما متاسفانه کشور ما متاسفانه با یک بی توجهی و خوشبینی و خوشخیالی ما پیوستیم به کنوانسیون حقوق کودک و مجلس ما همین رو دیگه زمان آقای احمدی نژاد بود، دولت پذیرفت رفت مجلس و مجلس هم متاسفانه تایید کرد. نه دولت فهمید داره چیکار میکنه، نه مجلس فهمی داره چی کار میکنه. اون خطری که در مورد پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود و افرادی که هوشیار بودن مانع شدن که این اتفاق بیفته، در مورد حقوق کودک گفتن چیزی نیست که خوب بود دیگه، مهم از حقوق کودکان تامین شه. با حقوق کودک ما مشکلی داریم. دولت پذیرفت، از مجلس کسب تکلیف کرد، مجلس هم تایید کرد، ما به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوستیم. پیوستن به این معنی است که ما باید شاخص‌های، حالا ما میگیم حق تحفظ و فلان، حق تحفظ ها یه بهانه است، فقط اونا اجازه میدن که ما رو آلوده بکنن، مثل کسی که میخوان معتادشون کنن، اولش باش راه میاد بعد پدرشو در میاره. اول تحفظ ها رو میپذیرن، ما رو گرفتار میکنن، ما و سایر کشورها رو، و بعد به موقع خلاصه اون گلومون رو فشار بدن. وقتی شما کنوانسیون جهانی رو میپذیرید، معنیش اینه که شاخصهای ارزیابی اونها رو میپذیرید و بعد باید به طور دوره‌ای برید گزارش عملکردتون در رابطه اون شاخصها ارائه بکنید. ما 5 سال یک بار باید شاخصهای، باید گزارش عملکردمون رو در راستای شاخصهای ارائه شده از اون مرجع جهانی، اون کمیته جهانی حقوق کودک، باید ارائه بکنیم به سازمان ملل. یکی از اونها بحث حق آموزش به زبان مادریه. من سال 94 خودمون که فکر کنم مثلا 2015 به نظرم میشد، ما رفتیم هیئتی رفتیم ژنو، بعد گزارش دوره‌ای 5 ساله رو میبردیم اونجا. با این که ما جزء کشورهایی بودیم که گزارش‌های خیلی خوبی در جنبه‌های مختلف مرتبط با کودکان داشتیم، ولی چند تا اشکال به ما گرفتن و واقعا شاید این چند روز نفسی، حالا باهائی‌ها و همجنسگراها که پشت در سازمان ملل علیه ما فوش میدادن و مثلا ما رو بزنن و بکشن، اینا که حالا اونا خیلی مهم نبود، ولی عرضم خدمت شما که تو خود جریان گزارش دادن ما چند تا از نظر اونا اشکال داشتیم که واقعا نفسگیر بود پاسخ به اونها. یکیش همین بود، یکی حق آموزش به زبان مادری بود، یکی در واقع این بود که چرا شما بچه های خانواده های بهایی رو و بچه های خانواده های همجنسگرا رو یا بچه های همجنسگرا رو تو مدارس نمیپذیرید، که هنوز به اندازه الان این بحث همجنسگرایی اینقدر به اندازه الان جدی نبود، ولی اونا داشتن از اون موقع داشتن آماده میکردن کشورها رو به پذیرش حق اونها. و یکی هم چون تعریف کودک بر اساس این کنوانسیون 18 ساله، این تا 18 سال کودک تلقی میشه، ما چون قوانینمون اجازه میده دختران در سن زیر 18 سال هم ازدواج بکنن، ما محکوم بودیم به پذیرش قانونی کودک همسری. تو قوانین شما کودک همسری مجاز شده. حالا من کاری به این موارد ندارم، روز زبان مادری میخوام تاکید بکنم. چرا وقت ما بحث میکنم، ما معلمون با زبان، مثلا اگر تو منطقه کردیه، معلم با زبان کردی با بچه ها حرف میزنه، ما فقط کتاب درسیمون مثلا به زبان فارسی، ولی اونا به شدت روی موضوع تمرکز داشتن. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه در هم تنیدگی اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل مهم تمرکز قدرت سیاسی. ببین ما الان صدا و سیمای ما در تمام استانها شبکه استانی داره، تو شبکه استانی یه استانداردی داره، میگه مثلا حداقل باید مثلا 40% برنامه‌های شبکه‌های استانی، حالا من عدد رو من نمیدونم، دارم مثلا میگم 40%، نمیدونم واقعا چقدره، ولی به اصطلاح سقف داره، کف و سقف داره، که بین اینقدر تا اینقدر باید برنامه‌ها به زبان اون محله باشه، منطقه باشه و زبان محلی باشه، یا حتی مثلا المان‌های محلی مثل مثلا مجری خانم لباس محلی بپوشه، مجری آقا لباس محلی بپوشه، اینا رو اجازه میدن و حتی الزام هم میکنن. اصل این که این شبکه‌های محلی باشه از این جهت مهمه که مؤلفه‌های خرده فرهنگ‌ها باید حفظ بشه، چون اونم یه خطره ها. یعنی ما اگر اون مؤلفه‌های خرده، کسی که کردی که روی لباس کردی و زبان کردی تعصب نداشته باشه، طبعا روی لباس فارسی و فرهنگ فارسی هم به طریق اولا تعصب نخواهد داشت. یعنی ما حفظ خرده فرهنگ ها برای ما مهمه. اصل پایبندی افراد به مؤلفه های اجتماعی فرهنگشون برای ما مهمه، ولی این باید یه توازنی به اون فرهنگ و زبان رسمی عمومی در واقع گستری در پهنه جغرافیایی داشته باشه، و الا میتونه ما رو دچار مشکل این که اینقدر رهبری روی زبان فارسی تاکید داره و ما متاسفانه اصلا باهاش واقعا متوجه اهمیتش نیستیم متاسفانه. خب پس گستردگی جغرافیایی و مسائل اقلیمی، مشروعیت و اقتدار سیاسی دولت مرکزی و انسجام و درهم تنیدگی اجتماعی و فرهنگی از عواملی هستند که به شکل مثبت یا منفی روی تمرکز یا توسعه تمرکز یا کاهش تمرکز قدرت سیاسی اثر میگذارن. حالا عرض میکنم بعضی رابطه مثبته، بعضی رابطه منفی و اینا مهمه. خب تو دولت‌های اسلامی ببینم ساعت چنده، چقدر وقت دارم، بعضی از اسلایدها رو من سریع عبور میکنم. خب 9 و 20 دقیقه است. خب من بعضی اسلایدها رو سریع عبور کنم چون اینا مسئله مهمه، شما اینا رو بدونید گرچه وقت هم روش بپردازیم. ببین ما در دوره نبوی تمرکز کامل قدرت سیاسی داریم، اما یه دون باشه جغرافیای دولت نبوی بسیار بسیار محدوده. شکل دولت هم شکل ابتدایی و اولیه، خیلی دولت پیچیده و مثلا چیزی نیست، شکل ابتدایی و اولیه داره تا حد زیادی تحت تاثیر شئون معنوی پیغمبر. خب پیغمبر همه بوده، خب بالاخره توسعه قدرت سیاسیش هم طبیعیه، و البته تحرکات معارضی مثل جریان متنبیان هم بوده، اما اونا توفیقی به دست نیاوردن. متنبیان که میدونی منظورم چیه؟ پیامبران دروغی، مدعیان نبوت، مثل مسیلمه کذاب و اینا. عرضم خدمت شما که بعد از پیامبر، از خلفای اول تا سوم همچنان تمرکز قدرت سیاسی حفظ شد، با وجود اینکه به دلیل فتوحات جغرافیا بسیار بسیار گسترده شد، اما تمرکز حفظ شد. ضمن اینکه معارضان مثل متنبیان، مرتدان، مخالفان به شدت سرکوب شدن. بچه این آقای این موضوع خیلی موضوع مهمیه. گفتم دیروز واقعا شاید یه دوره‌ای اگر بگذارید من بیام فقط در مورد فتوحات حرف بزنیم. یعنی اینقدر فتوحات حرف داره، هم از جنس سیاسی، هم از جنس اجتماعی، هم از جنس فرهنگی، هم با گویه‌های کلامی، به شدت فتوحات بحث داره و حرف داره. خب حالا به هر حال مخالفانشون رو، مرتدان رو، متنبیان رو به شدت سرکوب کردن و البته مردم رو هم با خودشون به نوعی همراه کردن. اما شورش های سیاسی اجتماعی در پایان خلافت خلیفه سوم اوج گرفت، اما حتی اوجگیری این شورش های سیاسی و اجتماعی هم منجر به آسیب زدن به تمرکز قدرت سیاسی نشد. یعنی اون کسایی که اومدن به در مدینه، از مصر آمد به مدینه، از کوفه آمد، از بصره آمد، علیه خلیفه سوم راه پیمایی کردن، تظاهرات کردن، بعد هم زدن خلیفه رو کشتن، حتی اینا دنبال به هم زدن تمرکز قدرت سیاسی نبودن، به قدرت به دولت مرکزی وفادار بودن، با شخص خلیفه و سیاستاش نمیگفتن ما میخوایم خود مختار شیم. خود مختاری نمیخواستن، یه خلیفه خوب میخواستن، یه امیر خوبی، استاندار خوب میخواستن، برای دولت مرکزی مشکل نداشتن. پس ما تو دوره خلفای اول تا سوم هم کماکان تمرکز قدرت سیاسی به طور کامل حفظ شد. در دوره امیرالمومنین متاسفانه اولین تجربه شکست شدن اون اقتدار قدرت مرکزی اتفاق افتاد و شام اعلام خودمختاری کرد. بعد از ماجرای حکمیت که حالا الان واقعا وقت نداریم که به این موضوعات بپردازیم، فقط همین حد همتون میدونه دیگه، معاویه تمکین نکرد و اعلام خودمختاری کرد. با وجود اینکه فتوحات در دوره امیرالمومنین متوقف شد و ایشون در گسلا نبرد داخلی شد، با فتوحات متوقف شد. حالا بچه‌ها این آقایون این نکته مهمه ها، اینم باز میگم واقعا فتوحات اینقدر حرف داره، خیلی مهمه که آیا چون فتوحات متوقف شد جنگ های داخلی پیش آمد، یا چون جنگ های داخلی پیش آمد فتوحات متوقف شد. نگاه من در همین حد به شما بگم، نگاه ساده انگارانه اما مشهور اینه که فتوحات متوقف شد چون جنگ های داخلی پیش آمد. من به شما عرض میکنم دقیقا برعکسه، یعنی چون امیرالمومنین فتوحات رو متوقف کرد، اونهایی که باید انرژی هاشون در مرزها تخلیه میشد آمد در، و دقیقا یکی از دلایلی که خلفای اولیه فتوحات رو راه انداختن برای این بود که داخل رو آرام کنن، و اگه داخل رو آرام کنن تمام تمرکز، هم تمرکز افکار عمومی رو، هم انرژی هایی که میتونست، آدم هایی که میتونستن مسئله درست کنن رفتن در مرزها، برو ببین کجا میرسی، برو ببین کجا میرسی، داخل آرام شد. امیرالمومنین چون اساسا به فتوحات معتقد نبود و فتوحات اساسا در فقه اسلام ناب جایی ندارد، فتوحات متوقف کرد. همون آدمایی که میرفتن تو مرزها و در واقع ماجراجویی ها خودشون در مرزها تخلیه میکردن آمدن و در واقع زمینه ناآرامی ها رو در درون حکومت ایجاد کردن. این هم بالاخره یه بحثی، به هر حال هرچه که هست، ما در دوره خلافت امیرالمومنین خلیفه چهارم به قول اهل سنت، ما اولین تجربه در واقع چند پارگی رو تجربه کردیم و شام اعلام خودمختاری کرد. در دوره اموی چه اتفاقی افتاد؟ با در واقع روی کار آمدن امویان به دنبال صلح امام حسن، صلح تحمیلی به امام حسن با معاویه، دوباره تمرکز قدرت سیاسی به حکومت اسلامی برگشت. فقط چه اتفاقی افتاد؟ مرکز حکومت که یه موقعی در حجاز بود، در مدینه، در زمان امیرالمومنین آمد به عراق در کوفه، حالا از کوفه رفت کجا؟ رفت به غرب در دمشق. مقر حکومت یا پایتخت یا دارالخلافه جا به جا شد، اما عوض چه اتفاقی افتاد؟ دوباره یک پارچگی به جغرافیای اسلام برگشت. پس در آغاز دولت اموی تمرکز برگشت، اما وقتی که معاویه در واقع به درک واصل شد، بعد از معاویه ناآرامی‌هایی در خاندان اموی پیش آمد، و حالا خاندان اموی و خارج از خاندان اموی ناآرامی‌هایی در حوزه اقتدار سیاسی پیش آمد که یه مقدار این دوباره تمرکزه رو به هم زد. چه اتفاقی افتاد؟ اولا در خود خاندان اموی دردسرای درست شد، یزید اتفاقاتی رو رقم زد و خیلی هم زود از دنیا رفت. پسرش خلیفه شد، اون خیلی ادامه نداد. پسر دومش خلیفه شد، کوچیک بود. مروان با همسر یزید ازدواج کرد و تولیت در واقع خلافت به عهده گرفت، ولی در واقع کم کم خلافت رو قصب کرد. خب این نارومی هایی که تو خاندان اموی هست، و بیرون چه اتفاقی افتاد؟ آل زبیر در حجاز اعلام خلافت کردن، مختار در عراق اعلام خلافت کرد، خود ابن زیاد که از آدمای اینها بود یه قسمت توی بخش های دیگری شروع به تحرکات نظامی کرد. این آشفتگی ها از زمان مرگ معاویه تا اوایل دوره عبدالملک دوباره تمرکز رو از دولت اسلامی، حالا اسلامی که میگن دولت مسلمان حاکم، دولت اموی گرفت. عراق زیر نظر مختار بود، مکه و بخش‌های دیگری دست عبدالله بن زبیر بود، و خلاصه اینطوری. ولی وقتی عبدالملک آمد، در همون سالهای اولیه البته با سرکوب وحشتناک و خونریزی های بی حد، اما یک بار دیگه عبدالملک موفق شد ظرف مدتی یک پارچگی و تمرکز رو به جغرافیای اسلام، جغرافیای دولت عموی برگردونه و همه رو یک پارچه بکنه. این یک پارچگی البته در حالی بود که در درون خود این دولت یک پارچه هر از گاهی تحرکات سیاسی اجتماعی وجود داشت، مثلا تحرکات شعبیه در مثلا ایران، اما همش چی میشد؟ سرکوب میشد. منجر به شگیری یک دولت موازی مثل آنچه در زمان مختار و عبدالله بن زبیر بود نشد. اما در همین اسنا هست که گفتیم اون کاری که دیروز اشاره کردیم، عباسیان از طریق نهاد دعوت دارن این ور اون ور تحرکاتی ایجاد میکنن و این تحرکات به مرور کار رو انقدر پیش برد تا در نهایت امویان بر افتادند. امویان بر افتادن، دو تا دولت نشد. البته اواخر چرا، مثلا وقتی گفته میشه سال 132 شروع دولت عباسیه، در واقع سال 132 شروع یا اعلام شروع دولت عباسی در عراق، صفاح در کوفه اعلام شروع دولت عباسی کرد، در حالی که هنوز امویان دمشق بر نیافتادن. یه دوره کوتاهی در واقع امویان مدعی هم ما هنوز هستیم، عباسی ها مدعی هم ما هم اومدیم، دوره کوتاهیه. اما این دوره کوتاه بعدش دوباره عباسیان که امویان رو کلن برانداختن، حالا عباسیان بر سر کار آمدن. خب همونطور که دیروز اشاره کردیم، عباسیان آمدن و با سرکوب شدید سادات حسنی رو سرکوب کردن، دایان رو سرکوب کردن، بعضی از خودشون رو، خاندان عباسی رو سرکوب کردن و به نظر میرسه چه اتفاقی افتاد؟ دوباره تمرکز داره بر میگرده. اما یه اتفاق جدید افتاد و اون اتفاق این بود که یکی یا یه جمعی از بقایای امویان رفتن، اصلا اندلس رو رفتن فتح کردن و برای خودشون حکومت تشکیل دادن. یعنی تو اون مرزهای قبلی نیستن، یه مرز اضافی ایجاد کردن. اما اگر شما بخواید جغرافیای مسلمانان رو یک پارچه ببینید، ما در جغرافیای مسلمانان چی داریم؟ دو تا حکومت داریم. توجه میکنید امویان اندلس الان همزمان با عباسیان دارن حکومت میکنن، البته جغرافیایی که فتح کردن و برش حاکم شدن، نه اینکه بخشی از جغرافی قبلی. اما اگر شما ملاک در واقع مرزها رو، مرز ملاک اسلام ببینید، ما در جغرافیای اسلام دو تا حکومت داریم. اما همونطور که دیروز هم اشاره کردم و الان به صورت عبور میکنم، تو خود دولت عباسی هم این یک پارچگی باقی نموند و در درون خاندان عباسی با تقابل امین و مأمون ما دو تا دیگه حکومت داشتیم. در یک دوره دو حکومتی است بعد از مرگ هارون و درگیری های امین و مأمون، یک حکومت اسلامی است که مرکزش بغداده، خلیفش امینه، یک حکومت اسلامی است، حالا غیر از اون امویان اون درست که هماکان دارن پیش میرن، یک حکومت عباسی هم داریم، مرکزش مرو و مأمونه. کماکان در این قضیه بچه ها یه اتفاق دیگر هم میفته که ما امروز میخوایم اگر برسیم روش زیاد صحبت بکنیم، حکومت های محلی شکل گرفتن. که حالا من در امروز حکومت‌های محلی الان تو اسلاید بعدی، تو تا اسلاید بعدی اشاره خواهم کرد. حکومت‌های محلی شکل گرفتن و حتی ما در دوره‌هایی که دیروز هم اشاره کردم، حتی در خود دارالخلافه، یعنی در خود در واقع محدوده دولت عباسی یا تو همون مثلا بغداد یا اون دارالخلافه هم شاهد این هستیم که اقتدار خلیفه کم میشه و معارضان میان مسلط بر همین بغداد میشن، که این نشان میده واقعا دیگه در اوج فرود و ضعف قدرت سیاسی هست. خب عواملش چیه؟ چه اتفاقی افتاد که در دوره عباسی اینقدر قدرت خلافت کاهش پیدا کرد؟ اشاره کردیم اولا مرزهای جغرافیایی گسترده شد و دیگه دولت مرکزی اعمال حاکمیت یک پارچه نداشت. این یکی خیلی 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 مهمه. دوم، استراتژی‌های متفاوت و غلط عباسیان در مقایسه با خلفای اموی. حالا این استراتژی بعضن متفاوته و بعضن غلطه. ایجاد فرصت و مجال برای نفوذ اقوام غیر عرب در لایه‌های مختلف قدرت سیاسی که دیروز اشاره کردم دیگه بر نمی‌گردم. تولد خلیفه زادگان از مادران غیر عباسی و غیر عرب که دیگه بهش اشاره نمی کنم، دیروز مفصل پرداختیم. خطای راهبردی معرفی بیش از یک ولیعهد به طور همزمان و یک و داشتن بیش از یک دارالخلافه که دیروز مفصل پرداختیم، دیگه بحث نمی کنم. و نکته بعدی هم ضعف تدریجی خلفای عباسی و کاسته شدن اقتدار درونی خاندان عباسی از جمله به دلیل کشمکش‌های داخلی این خاندان است که باز بهش پرداختیم و اشاره نمی‌کنم. تو خود دارالخلافه حکومت چی شکل میگیره؟ حکومت محلی شکل نمیگیره. یه اصطلاحی ما داریم تحت عنوان امیرالعمرا. امیرالعمرا یک در واقع منصبی است که اتفاقا به دلیل ضعف داخلی عباسیان شکل گرفت. این چه اتفاق آل بویه وقتی آمدن، خب آل تا وقتی که تو مناطق میشه امیر، خب وقتی میاد توی بغداد و به بغداد مسلط میشه، الان چی کار است؟ بگیم این چی کار است؟ الان این چی کار است؟ این الان امیر بویهی که آمده و خلیفه الان عملا تایید، بگیم گفتن امیرالعمرا. در واقع امیرالعمرا یعنی منصبی که داره جای خلیفه خلافت میکنه، اما نمیگه خلیفه، میگه امیر. اما امیرالعمرا در واقع میگه امیرالعمرا، عمرا اونایی که در مناطقه. حالا این امیرالعمرا است، یعنی چی امیرالعمرا؟ یعنی خلیفه است دیگه. منظور برای اینکه نگه خلیفه است، بخاطر همون موضوع مشروعیت که دیروز عرض کردم، اولا یه همچین شکلی پیدا میکنه و ناشی از اون ضعف تدریجی خلفای عباسی و کاسته شدن از اقتدار درونیشونه. خب بچه آقایون، بیاین روی دولت‌های محلی الان متمرکز بشیم و بقیه وقت رو به نظرم اینجا جای بحث داره که روش متمرکز باشیم. ببینید بچه ها، ما اولا بیایم ساختارهای مدیریت محلی در مناطق مفتوحه رو ببینیم چجوری بوده. ببینید وقتی که منطقه فتح می شد، چون میدونید جغرافیای اسلام بر اساس فتح گسترش پیدا کرد، در حالی که در زمان پیغمبر جغرافیا چگونه گسترش پیدا می کرد؟ بر اساس پیوستن مردم به اسلام. یعنی مبنای توسعه جغرافیایی در زمان پیغمبر چی بود؟ مبنای پذیرش اسلام بود. یعنی مثلا فلان قبیله مسلمان می شدن، پس می اومد تو جغرافیای اسلام. فلان قبیله مسلمان می شد، می اومد تو جغرافیا. یعنی مبنای تو جغرافیای اسلام آمدن چی بود؟ پذیرش اسلام بود. در حالی که بعد از پیامبر که واقعا جای بحث داره که فتوحات چه نقشی و چه جایگاهی در هم فرهنگ و تمدن اسلامی و هم در فرهنگ دینی و معارف اسلامی داره که هر دوش به نظرم مهمه، بعد از وفات و شروع فتوحات دیگه توسعه جغرافیایی بر مبنای پذیرش اسلام نیست، بر مبنای پیروزی‌های سیاسیه. یعنی عرب‌ها آمدن مثلا ساسانیان رو برانداختن، حالا ایرانیان ولو اینکه مسلمان نشده باشن میشن چی؟ جزء جغرافیای اسلام. یعنی جغرافیای اسلام دیگه بر مبنای فتح سیاسی شکل میگیره، نه بر مبنای پیوستگی دینی و پذیرش دین. خب حالا رفته مثلا شام رو گرفته، رفته ایران رو گرفته، رفته فرض فرمانی یمن رو حالا یمن که مال زمان پیغمبره، رفته مثلا حبشه رو گرفته، رفته هم دیگه رفته مناطق مختلف، چه اتفاقی میفته؟ ببینید یک فرماندهی تخت رو بردید، ببینید یه فرماندهی، نه نهتیش نیست، نهتیش نیست، یه فرماندهی رو خلیفه فرستاد. اون موقع بهش میگفتن مثلا پرچم بستن، اسمش این بود، اصطلاحش این بود، خلیفه پرچم میبست برای فلان فرمانده، تو برو مثلا دمشق رو فتح کن، که مثلا این پرچم رو بست برای یزید بن ابی سفیان برادر بزرگ معاویه، برای او پرچم بست، برو به سمت شامات. این رفت و دمشق رو فتح کرد. الان این که رفته چی؟ این فرمانده نظامی بود دیگه. این فرمانده نظامی رفت یه منطقه رو فتح کرد. چه اتفاقی میفته؟ تو اون منطقه فتح شده بلا فاصله نوع مدیریت نظامی اولیه شکل میگیره. بالاخره الان رفتن فتح کردن، خب اون حاکم قبلی رو بالا یا کشتن یا کشته شد یا زندان شد یا خلع شد هر چی که شد، الان این منطقه چی لازم داره؟ مدیریت لازم داره دیگه. الان دست ما افتاده یه جور حکومت نظامی، یه جور نظامی نه به معنی که رفت معنی تردد، به معنی حکومت نظامیان، اینجوری بگیم یک حکومت نظامیان اولیه اونجا شکل میگیره. بلافاصله این آقای فرمانده نامه می نویسه، پیک می فرسته برای خلیفه، آقا ما منطقه مثلا مدائن رو فتح کردیم، ما دمشق رو فتح کردیم، ما مثلا فرض فرمایید که فلان شهر رو فتح کردیم. خلیفه دو تا کار ممکن بود بکنه، دو تا احتمال وجود داشت. احتمال اول این بود که یه فرمانده نظامی می فرستاد همراه با حکم تنفیذ امارت فرمانده قبلی. یعنی چی؟ آقا تو تا الان فرمانده بودی، حالا چی هستی؟ حالا امیری، حالا والی هستی، حالا استانداری، حالا حاکمی. یه فرمانده می اومد قوای نظامی رو از او تحویل می گیره، فقیه راه نظامی رو بره. اون قبلی چی می شد؟ اون قبلی می شد والی. اتفاقی در مورد دمشق افتاد. یزید ابن ابی سفیان رفت و دمشق رو فتح کرد، خودش به دستور خلیفه شد چی؟ شد والی دمشق و دیگه فرمانده نظامی نیست. حالا اگر قرار یورش‌های نظامی هم بشه کسای دیگه میره، او خودش دیگه اونجا مستقر شد. احتمال دوم این بود که به جای اینکه خلیفه یه فرمانده بفرسته او بشه حکم عبادت رو بده، یه امیری رو با حکم امارت میفرستاد برو حکومت رو از او تحویل بگیر، او خودش بره چیکار کنه؟ بره فتح و ادامه بده. بنابراین شکل اولیه یک حکومت نظامیان است تا پیک خلیفه برسه. پیک خلیفه برسه یا مبنی بر این که نظامیان برن یا اون آدم اونجا بمونه و آمین بشه. خب وقتی که حالا یا همون فرمانده یا کس دیگری اونجا حکومت رو شکل میده، دیگه الان حکومت میشه یکی از ولایات جغرافیای اسلام تحت سلطه حکومت مرکزی، میشه یه استان، میشه یک ولایت، میشه یه حکومت محلی. حکومت محلیش یعنی چی؟ یعنی حکم والی رو خلیفه میده، به عملکرد و نظارت میکنه، ازش گزارش های ادواری حالا مستمر دریافت میکنه، موظفه که عواید مالی منطقه، حالا زکات، حالا عرضم خدمت شما غنائم، حالا مالیات، هر چی که هست، من فرض فرمایید که جزیه است، هر چی که هست، اینا رو باید همه رو برای کی بفرسته؟ برای دولت مرکزی بفرسته، حالا مگر اون مقداری که برای هزینه‌های خودش با نظر خلیفه اجازه داره. بعد خلیفه میتونه اون رو توبیخ کنه اگه بخواد، میتونه اون رو عزلش کنه، کسی دیگر رو جاش بذاره، میتونه حتی اموالش رو مصادره کنه. مثلا ما در دوره عمر ابن خطاب خیلی اینو داریم. عمر ابن خطاب اصلا اجازه این که یه نفر بیش از یه سال، دو سال، دیگه حداکثر سه سال یه جای امارت کنه اجازه نمیداد، میگفت زیادی بمونی فساد آوره، زود عوضش میکرد و تخمین میزد. مثل حالا چیزی که الان میان شعارشو میدن ولی عمل نمیکنن، اول که میخواست به امارت بفرسته اموالشو ارزیابی میکردن، میرفت اونجا دو سال سه سال کمتر اونجا حکومت میکرد، وقتی برش میداشت دوباره اموالشو چیکار میکرد؟ ارزیابی میکرد. اگر این افزایشی پیدا کرده بود و این افزایش منطقی بود، خب یه حقوقی گرفته و بالاخره یه خود پسنداز کرده، اب نداشت. اما اگر این افزایش اموال غیر منطقی بود، فوری چیکار میکرد؟ فوری مصادره میگفت تو اینجا رفتی از مال بیت المال برای خودت در واقع سرمایه و ثروت به هم زدی. خب این میزان تسلط خلیفه به این والی نشان میده این والی از خودش چیزی نداره، مامور خلیفه است، عزلش کنه، نصبش کنه، توبیخش کنه، ازش گزارش بخواد و نظیر اینها. اما کم کم در این حکومت‌های محلی در مناطقی تمایل پیش آمد که تبدیل بشن به حکومت‌های نیمه مستقل یا حتی مستقل. معنیش چیه نیمه مستقل و مستقل؟ ببینید ما اولا من تفاوت این دوتا رو با هم بگم، بذارید برم اول اسلاید برای تفاوت اینا رو بگم. ببین تفاوت حکومت‌های مستقل و نیمه مستقل در این بود که در حکومت‌های محلی گفتیم کی والی رو تعیین می‌کرد، نسب و عزل با کی بود؟ با خلیفه. تو حکومت‌های نیمه مستقل و مستقل عزل و نسب اون حاکم دیگه با خلیفه نبود و عمدتاً بر مبنای همون خیشاوند یا پدر و پسری یا برادرها، یعنی خاندانی بودن. مثلا میگه سامانیان، غزنویان، یعنی بین خودشون داره، حالا پدر و پسرن یا برادری میمیره برادرش یا کسی میمیره عموش پسر عموش، بخاطر تو خاندان میگرده. همون اتفاقی تو خود عباسیان مثلا میفته، اونا هم همینطور عزل و نسب به خلیفه مربوط نیست. خب پس چرا میگیم یکی مستقل که نیمه مستقل اگر هر دو عزل و نسبشون به خلیفه نیست، پس این نیمه مستقله به چیه؟ توی حکومت‌های نیمه مستقل اون در واقع حاکم یا اون مثلا امیر محلی درسته که به وسیله خلیفه انتخاب نمی‌شد، اما به خلیفه اعلام وفاداری میکرد. این اعلام وفاداری نشانه داشت، یکی از نشانه هاش به تعبیری خطبه بود. حالا تو این اسلامی رو ارتباط با دولت مرکزی خطبه، شما تو نماز جمعه ببینید اول خطبه دوم امام جمعه ما چیکار میکنه؟ نام ائمه رو میگه. این نام ائمه گفتن در واقع یعنی ما داریم بیعت میکنیم مثلا با ائمه و در نهایت به امام زمان که میرسونیم، یعنی ما داریم اعلام بیعت با امام زمان میکنیم. خب این به خاطر فرهنگ شیعی ماست. این خطبه خواندن به نام خلیفه توی نمازهای رسمی مثل نماز جمعه و نماز عیدین، اون حاکم یا امیر محلی به نام خلیفه وقت خطبه میخوند. این همین که برای امام زمان میگیم، اون برای مثلا فرض کن از پیامبر یاد میکرد، از خلفای اولیه یاد میکرد و مثلا فرض کن میرسون به مثلا خلیفه معاصر خودش. بعد این میگه اعلام خطبه، یعنی من تو رو یعنی من دارم مشروعیتم رو به مشروعیت تو گره میزنم. یکی از نشانه هایی که من دیگه کاری با خلیفه اول با خلیفه مرکزی ندارم این بود که القاء نام خلیفه از خطبه، یعنی هفته و هفته جمعه به جمعه معلوم میشد که این حکومت کماکان وفادار به دولت مرکزی هست یا نیست از طریق خطبه. دوم این که ضرب سکه یکی از نشانه هایی که ما دیگه با دولت مرکزی کاری نداریم این بود که سکه، نام خلیفه از سکه می افتاد. ما تو عرف میگیم دیگه فلانی از سکه افتاده، از سکه افتاده، اشاره به این ماجرای تاریخی، از سکه افتاده، یعنی دیگه تا الان نام خلیفه روی سکه هایی بود که ضرب میشد، میرفتن یه سکه های جدیدی میزدن، عکس خلیفه رو، اسم خلیفه رو، حالا عکس که میگیم حالا نشانی، حالا اسم یا هر چی که بود رو از سکه مینداختن. این یعنی آقا ما دیگه به قول امروزی کات کردیم و خلیفه دیگه با خلیفه کاری نداریم. خراج خب در حکومت‌های محلی وابسته گفتیم کل عواید رو چیکار می‌کرد؟ کل عواید رو جز یه بخشی که اجازه داشت برای خزینه‌های منطقه نگه داره باید برای خلیفه می‌فرستاد. در حکومت‌های مستقل یه دفعه جلوی کل این پول‌ها گرفته می‌شد، یعنی همین که دیگه خراج نفرسته یعنی ما دیگه با حکومت مرکزی کاری نداریم. در حکومت‌های نیمه مستقل یه مبلغی رو با خلیفه توافق می‌کردن به شکل ثابت، توافق مثلا سالی اینقدر هزار مثلا دینار، توافق میکردن، توافقی برای خلیفه میفرستادن، که در واقع این دیگه یه جور باج بود دیگه، باج و خراج بود، عواید منطقه نبود، خراجی بود، باجی بود که برای حفظ ارتباطش با خلیفه که حکومت نیمه مستقل میپرداخت. خب خلیفه در ازای این کارا چی کار میکرد؟ اگر یه جایی نام خلیفه رو در خطبه میگفتن، بر سکه نقش میزدن و براش خراج میفرستادن، خلیفه متقابلا چی کار میکرد؟ چی کار میکرد خلیفه؟ اگر نقدید این کار رو میکنه، وقتی داره اعلام وفاداری میکنه، وقتی اعلام وفاداری میکرد، و وقت خلیفه براش خلعت میفرستاد. خلعت یه جور تنفیذ تشریفاتی بود، تنفیذ تشریفاتی، چون خلیفه او رو نصب نکرده بود، ولی او به قدرت رسیده، منتها میگه خلیفه با هم بیا، با هم کنار بیای. این بیا با هم کنار بیایم، در واقع خلیفه در یه وقتی جاهایی بود خلیفه برمیاد شفت و میرفت سرکوب میکرد، یا توسط حکومت‌های محلی دیگر میفرسته برن سرکوبش کنن. ولی وقتی خلیفه قدرت سرکوب نداره، آبرومندارش چیه؟ بگه ما وفاداری شما میپذیریم، زورم نمیرسه پدرتو در بیارم. برابری به همین مقدار که در واقع خلیفه از سر ناچاری مشروعیت فروشی میکرد، با خلعت مشروعیت میبخشید، یه جور تنفیذ تشریفاتی میکرد، در ازاش نام او بر سکه میموند، خراج دریافت میکرد و خلاصه یه جورایی مدیریت میکردن. چه جاهایی این اتفاق میافتاد؟ جاهایی این اتفاق میافتاد که دو اون حکومت جدید، حکومت محلی مثلا حالا مدعی منوی استقلال، میدونه نمیتونه از خلیفه کلن منفکشه، چون به چی احتیاج داره؟ به مشروعیت احتیاج داره، قدرت تولید مشروعیت نداره، ولی میدونه خلیفه هم زورش به او نمیرسه. یه جور معامله است، یه معامله دو سرسوده، اون هم خلیفه مشروعیت میبخشه، او هم خراج میده، نام خلیفه در خطبه حفظ میکنه. اما وقتی که دیگه نام خلیفه نباشه، خطبه نباشه و نمیدونم فلان، خلیفه یا قدرت داره میره میجنگه، یا قدرت نداره دیگه استخون در گلوه، دیگه اون مستقله. مثلا عباسیان با فاطمیان کنار آمدن، کنار آمدن یعنی دیگه با هم دشمنی میکردن، با هم میکاویدن، به پر و پای هم میپیچیدن، اما نه فاطمیان توان داشتن عباسیان رو محو کنن، کلن همه جا رو یک پارچه بگیرن، نه عباسیان زورشون میرسه به فاطمه و فاطمیان براندازن. ولی مثلا در مورد فرض فرمایید که سامانیان اتفاق نمیفته، سامانیان نیمه مستقلن، یعنی سامانیان سامانیانن، پدر به پسر، پسر به پسرش یا برادر به برادر منتقل میشه، خلیفه هم نقشی در این انتصاب نداره، قدرت عزل نداره، قدرت سرکوب نداره، اما خلعت میفرسته و به نام خلیفه عباسی در واقع منطقه تحت سلطه سامانیان سکه ضرب میشه و خطبه خوانده میشه. نکته قابل توجه اینه که این فرایندها معمولا این شکلی بود: حکومت محلی، بعد حکومت نیمه مستقل، بعد مستقل، معمولا این فرایند بود. اما امکان دیگر هم وجود داشت، احتمالات دیگر هم وجود داشت. مثلا این نمونه برای شما بگم، وقتی که مأمون در مرو بود، شما حتما ملام دارم شنیده باشه، میگم حتما شدم، حتما هم اشتباه باشه، احتمالا شنیدید که طاهر ابن حسین رو میشناسید، کی بود اسمش؟ شنیده طاهر ابن حسین رو؟ طاهر ابن حسین از فرماندهان شیعه مأمون بود، طاهر شیعه بود. طاهر ابن حسین همون فرماندهی بود از مأمون که رفت حمله کرد به بغداد، بغداد رو فتح کرد و امیر رو کشت. طاهر ابن حسین که از برجسته ترین فرمانده های نظامی مأمون بود و شیعه مذهب هم بود. وقتی مأمون، دونید که بچه ها خیلی تخت لازم دارم، ببخشید، معذرت میخوام، بدون تخت واقعا نمیشه. ببینید چه اتفاقی افتاد، ما بغداد رو داریم،
مرو رو هم داریم. در بغداد امین رو داشتیم، در مرو مأمون رو. هارون در میانه راه از دنیا رفت در سناباد، درست؟ مأمون از طاهر ابن حسین رفت به بغداد، امین رو کشت و کل جغرافیای عباسی، کل جغرافیای عباسی تحت سلطه مأمون در آمد که در مرو مستقر بود. در همین همزمان با این اتفاقات هست که حضرت امام رضا علیه السلام هم به عنوان ولیعهد در کنار مأمون حضور داره، در مرو حضور داره. خب وقتی امین کشته شد، همونطور که دیروز اشاره کردم، امین تحت حمایت عمده اعضای متنفذ خاندان عباسی بود، در حالی که مأمون تحت تأثیر خاندان سهل بود که در واقع فضل ابن سهل، که در واقع مثلا می شود گفت حالا مثلا حالا نخست وزیر فرض فرمایید که مأمون هست. خب پس مأمون امام رضا و فضل ابن سهل رو داره، امین خاندان عباسی رو. مأمون توسط طاهر ابن حسین حمله میکنه به بغداد و امین رو میکشه و کل جغرافیا رو در اختیار میگیره. یک خطر بسیار بزرگ داره مأمون رو تهدید میکنه. بچه ها اون خطر بزرگ چیه؟ چه خطری مأمون رو تهدید میکنه؟ الان امین کشته شد، اما چه خطری باقی مونده؟ چه خطری باقی مونده؟ خاندان عباسی. خاندان عباسی، خب همه خاندان عباسی رو که نمیتونه عرضم خدمت شما که قتل عام کنه. اصلا عباسیان هم، یعنی مقوم این دولت خاندان عباسیه. خاندان عباسی به دو دلیل به شدت با مأمون دشمنن. البته نمیخوام بگم 100%، ولی عمده شون اینطوره. به دو دلیل با مأمون دشمنن. یک، به دلیل اینکه مأمون ایرانی زاده است، مادرش ایرانیه، در حالی که امین مادرش هم عرب و عباسی بود و معتقد بودن خاندان سه و ایرانیان مسلط بر مأمونن و از مهمتر از همه با خاندان سه مشکل داشتن. پس یکی از دعوای خاندان عباسی با مأمون اصل ایرانی بودن یا تسلط خاندان ها ایرانی بود. دشمنی دوم خاندان عباسی با مأمون این است که مأمون چیکار کرده؟ داره دولت رو از دست عباسیان به علویان منتقل میکنه. با انتصاب امام رضا به ولایت احدید داره عملا زمینه انتقال دولت از عباسیان به علویان رو فراهم میکنه. پس مأمون دو تا نقطه ضعف از نگاه خاندان عباسی داره. حالا امین کشته شده، خاندان عباسی در عراق و در بغداد هم یک خطر بسیار بسیار مهم برای مأمون به حساب میان. لطفا اون نکته قبلی یادتون باشه، گستره جغرافیایی خودش عامل چیه؟ ضعف اقتدار دولت مرکزی. او وقت مأمون در کجاست؟ در منتها الیه شرقی دولت عباسی و دولت عباسی گسترده که از اون گوشه نمیشه مدیریتش کرد، اونم در حالی که یه جای دیگه یک دشمن متنفذی هر لحظه ممکنه یکی از بین خودشون رو انتخاب کنن و در واقع یک دشمنی جدیدی با مأمون شکل بگیره. بچه‌ها اینم شما بگم، این دشمنی اینقدر باقی موند، گرچه مأمون سالهای طولانی خلافت کرد، اما این دشمنی در خاندان عباسی اینقدر باقی موند. وقتی مأمون از دنیا رفت، با اینکه پسر داشت، خاندان عباسی تن به خلافت پسر مأمون ندادن، زیر بار معتصم ترک نژاد بی سواد بی فرهنگ رفتن، اما پسر مأمون رو خلیفه نکردن. بنابراین این دشمنی. حالا مأمون بریم با چه خطراتی مواجهه؟ اگر شما جای مأمون بودی چی کار میکردید؟
معتصم کجا بوده؟
معتصم بعد از مأمون. معتصم معتصم پسر سوم
بله خلافتش کجا بود؟
بله هنوز خلیفه نشده، بعد از مرگ مأمون خلیفه میشه.
نه کجا خلیفه میشه؟
حالا هنوز بس من بگم شما اگه جای مأمون بودی چیکار میکردی؟ منطقی ترین کار این است که این مقر خلافت رو از شرقی ترین نقطه چیکار کنه؟
مرکز
برگردونه به بغداد، اونجا بتونه از نزدیک خاندان عباسی رو مدیریت کنه. دو تا مشکل داره مأمون برای برگشتن. دو تا مشکلش چیه؟
اینجا دیگه حکومت هست.
اینجا خاندان سهل امام رضا رو چیکار کنه؟ به حسب ظاهر مأمون با فضل ابن سهل و امام رضا از مرو راه افتاد که بیاد بره به سمت بغداد. قبل از این که به اینجا برسه، قبل از این که به سناباد برسه، دستور داد فضل ابن سهل رو ترور کنن. فضل ابن سهل رو کشتن. یکم جلوتر آمد در سناباد امام رضا رو شهید کرد. چرا؟ چون میدونست با فضل ابن سهل و امام رضا رفتن به بغداد معنیش اینه که هرگز با خاندان عباسی به توافق و تفاهم نمیرسه. بنابراین فضل ابن سهل و امام رضا رو در راه به شهادت رسون. توی منطقه سناباد به بهانه‌ای که قبر پدرش در اونجاست گفت چند شب اینجا مثلا بمونیم در کنار مثلا خودی خلاصه در دل کنیم بابامون، خلاصه اونجا موند. امام رضا رو همونجا به شهادت رسون. دیدین که الان قبر امام رضا در واقع در کنار در یعنی اون موقع امام رضا در مقبره مأمون دفن شد. و الان این به اصطلاح یکی از دلایلی که گنبد امام رضا درست بالا سر چیزیه همینه، چون قبر امام رضا هم همونجا سری گنبد بالا سر قبر امام رضا است. قبر مأمون هم هست ولی گنبد بالا سر قبر امام رضا است، نه لزوما بالا سر اون ارزم فرمایید. این قبر امام رضا قبر مأمون هنوز هم هست. ارزم محضر شما که آمد به در واقع بغداد و یک بار دیگه این جابجایی دارالخلافه اتفاق افتاد. در بغداد مستقر شد، سالهای طولانی خلافت کرد، ولی وقتی که از دنیا رفت در بغداد به جای اون معتصم رو نشاندن. معتصم هم در بغداد خلیفش، اون سوالی که شما داشتید اینجاست، معتصم در بغداد. خب حالا نکته که اصلا برای چی این بحث پیش آمد، وقتی که مأمون میخواست از مرو بره به بغداد، بعد مرو رو چی کار میکرد؟ مرو تا الان پایتخت بود، الان تبدیل میشه به چی؟ به یک استان غیر پایتخت دیگه. مثل وقتی که امیرالمومنین از مدینه رفت به کوفه، در مدینه والی گذاشت دیگه. تا الان خودش مدینه بود، تو کوفه والی داشت، حالا اومد تو کوفه، خودش میشه تو کوفه مستقر میشه، بعد مدینه والی داشته باشه دیگه. آقای مأمون از مرو رفت به سمت بغداد، بعد تو مرو یک کاری بکنه دیگه. آقای طاهر ابن حسین رو که فرمانده مورد اعتماد خودش بود کرد والی مرو، کرد والی مرو. آقای طاهر ابن حسین هم به مأمون وفادار بود. بفرمه
این راهکار مبارزاتیش برای شبکه که مثلا از رضا علیه‌السلام ساخته بود چی بود؟
همون را اولا که میدونید یکی از دلایلی که اصلا مأمون امام حسین رو ببخشید امام رضا رو به مرو آورد، اصلا دقیقاً به خاطر این بود که شبکه ارتباطی امام رضا با شیعیان رو اتفاقا تحت تسلط خودش بگیره. اصلا یکی از دلایل این است که به شدت شبکه شیعیان، چه شیعیان امام رضا و چه خاندان امام رضا که در خاندان امام کاظم که در مناطق مختلف پراکنده بودن، به شدت تحرکاتشون زیاده و فعالن. اصلا یکی از دلایلی که امام رضا رو آورد همین بود که این شبکه رو، ارتباط امام رضا رو با این شبکه قطع کنه. چه قبل از امام رضا این شبکه دائما در حال در واقع سرکوب بودن، چه حتی همزمان با حضور امام رضا در مناطق مختلف، در مده در مناطق، چون این سادات موسوی حتی قبل از آمدن امام رضا در مناطق مختلف فعالن. اینکه شما میبینید مثلا ما اینقدر فرزندان موسوی جعفر جای مختلف هستن، امامین یکیش همینه که اینا منتشر شدن. در مدینه به شدت سرکوب شدن و توسط حاکم مدینه کنترل می‌شدن. در مناطق دیگر هم همینطور، چه قبل از امام رضا، چه همزمان با حضور امام رضا در مرو، چه
چون امام رضا بوده 2 سال در مرو بودن دیگه تقریبا، و چه بعد از شهادت امام رضا. خب طاهر ابن حسین به شدت به مأمون وفاداره و پذیرفت که چی بشه؟ بشه والی و حاکم دست نشانده مأمون در مرو، این استاندار معمولی. وقتی که خبر شهادت امام رضا به طاهر رسید، چون طاهر ابن حسین شیعه بود و معتقد به امام رضا بود و یکی از دلایل وفاداریش به مأمون، بنده خدا باورش این بود که واقعا امام رضا ولیعهده و قرار بعد از مأمون امام رضا خلیفه، یکی از دلایل وفاداری و علاقش به مأمون همین بود. ولی وقتی شنید که امام رضا به شهادت رسید، حالا گرچه مأمون تلاش میکرد اینو مخفی کنه، ولی این از چشم افراد آگاه پنهان نبود که امام رضا به شهادت رسیدن. میدونید که شهادت امام رضا قطعیات تاریخه، یعنی این مسموم شدن امام رضا. حتی بعضی از کسان، بعضی از عالمان شیعه که همداستانن در این که لزوماً همه امامان ما شهید نشدند، اما در مورد شهادت امام رضا هیچ اختلاف نظری وجود نه. مثلا شیخ مفید از کسانی است که میگه نه، همه امامان به شهادت نرسیدن، خودشون به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. اما همین شیخ مفید میگه 4 تا از امامان ما قطعا شهید شدن. حالا امیرالمومنین و امام حسین که خب خیلی روشنه شهادتشون، امیرالمومنین به ضرب شمشیر ابن ملجم و امام حسین که در عاشورا خب قطعیه. شیخ مفید مسمومیت 2 تا از اماما رو پذیرفته، یکی امام حسن مجتبی و یکی هم امام رضا. یعنی در مورد بقیه ائمه معتقد است که مرگ طبیعی از دنیا رفتن، ولی در مورد امام رضا هیچ تردید وجود نداره. خب این به دلیل اینکه در اون دوره همه این رو دریافتن و ثبت شد. وقتی خبر به طاهر رسید، ایشون به خاطر همون عقاید شیعی که داشت و ارادتی که به امام رضا داشت، یه دفعه قبلا گفتیم روند اینجور بود: اول حاکم محلی بود، بعد نیمه مستقل میشد، اگه خیلی گردنش کروف میشد اعلام استقلال میکرد. در مورد طاهر ابن حسین یه دفعه از والی محلی، از حاکم محلی یه دفعه شد چه اعلام استقلال کرد، نام مأمون رو از خطبه انداخت و رابطهش رو با مأمون قطع کرد. ما در مرو تشکیل یک حکومت مستقل شیعه رو داریم. یه دفعه مرو شد دولت مستقل شیعه. طاهریان دولت طاهریان، مؤسسش طاهر ابن حسینه. نه دیگه، وقتی شهید شدن اصلا ایشون این کار رو انجام داد. بالاخره حالا من جزئیات این رابطه ها رو خیلی مطلع نیستم. اون چی که در تاریخ ثبته، قطع رابطهش با مأمون بر اساس در واقع اعتراض به شهادت امام رضا. نکته قابل توجه اینه، طاهر تا زمانی که خودش رئیس حکومت بود، زنده بود، طاهریان مستقل باقی موندن. مأمون هم متعرض طاهر نشد. چرا نشد؟ چون درست مقطعی است که به شدت درگیر با خاندان عباسیه، یعنی مأمون اصلا در شرایطی نیست که حالا بیاد دغدغش این باشه که در مرو چه خبره. اون الان اینقدر بیچارگی در بغداد سرش ریخته که بعد بغداد رو مدیریت کنه، با خاندان عباسی کنار بیاد. بنابراین مأمون اونجا با اینا داره مدارا میکنه. در تا دوره‌ای که خود طاهر زنده است، این شکل حکومت باقی مونده. وقتی طاهر از دنیا رفت، 2 تا اتفاق افتاد. اتفاق اول این بود که مأمون یه خود سرش خلوت شده بود تو اون زمان و یه مقدار به فکر افتاده بود که بالاخره کاری برای نه انجام بده. ضمن این که اتفاق دوم این بود که فرزندان طاهر به اندازه خود طاهر نه قوی بودند و نه حالا غیرتمند نسبت به مثلا حالا مسئله ارتباطشون با تشیع و اینها. بنابراین اتفاق تقریبا جز نوادر اتفاق این هست که بعد از اینکه یک دوره این حکومت مستقله، نیمه مستقل شد. یعنی فرزندان طاهر در دوره های بعدی آمدن به مأمون اعلام وفاداری کردند، به نام او خطبه خواندند، به نام او سکه ضرب کردند، به او خراج دادند و مأمون هم از فرصت استفاده کرد و بدون اینکه چون واقعا هم امکان این که از بغداد بیاد بره مرو سرکوب کنه نداشت، از فرصت استفاده کرد، اعلام وفاداری اونها رو پذیرو. میخوام بگم پس حکومت محلی اول نیمه مستقل میشد معمولا، بعد مستقل، ولی اتفاقات دیگر هم ممکنه، مثلا مثل اتفاق برای طاهر افتاد که اول مستقل شد و بعد نیمه مستقل. خب حالا به اسلاید توجه کنید، الان اسلاید شما اگه دوربین داشته باشه از تخت بره رو اسلاید ببینید توی زمینه‌های پیدایش چیه حرکت‌های انقلابی. یه جاهای حرکت‌های انقلابی زمینه ارزم خدمت شکل گیری حکومت‌های مستقل یا نیمه مستقل می‌شد. گاهی مثل طبرستان، در طبرستان حرکت‌های انقلابی زمینه تشکیل حکومت شد. یه جاهای ضعف دولت مرکزی بود، یه جاهای فاصله جغرافیایی از مرکز بود. به هر حال به دلایل مختلف اتفاق می‌افتاد. فرایند هم عرض کردیم، گذر از حکومت نیمه مستقل به مستقل گاهی بلکس اتفاق می‌افتاد. ارتباط با دولت مرکزی چی بود؟ اگر خراج و خطبه و سکه و خلعت بود، پس نیمه مستقله. اگر خراج و خطبه و سکه و خلعت نبود، مستقله. ولی بچه ها راز استقلال چیه؟ من اشاره کردم تو حرفا، راز استقلال چی بود؟ راز استقلال این که یک دولتی میتواند مستقل باشه یا نیمه مستقل باشه، رازش چی بود؟ قدرت تولید اون مبنای مشروعیت. یه بار یادآوری کنید بحثای دیروز رو، گفته مشروعیت چیه؟ مشروعیت مقبولیت مبتنی بر یه باوره که اون باوره اطاعت پذیری رو به دنبال داره. اگر یک دولتی میتونه باور تولید کنه، حالا این باور گفتیم میتونه دینی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه هر چی باشه، اگر میتونه باور تولید کنه، میتونه ارتباط خودش رو با دولت مرکزی قطع کنه. اگر نمیتونه مجبوره چیکار کنه؟ مشروعیت بخره و دولت مرکزی هم مشروعیتش رو به او میفروشه، یعنی خراج میگیره، او رو به رسمیت میشناسه، با خلعت او رو رسمیش میده. دقیقا به همین دلیله جاهایی که میشود مشروع، مثلا چه اتفاقی میفته؟ حکومت فاطمیان یک حکومت مستقله، مبنای مشروعیت او چیه؟ فاطمیان شیعه هن، البته شیعه اسماعیلی هن، شیعه هن و دارن باور شیعی رو جایگزین مشروعیت عباسی میکنن. یادتون میاد گفتیم عباسی ها وقتی میخواستن برانداز بنی امیه باشن، باید میتونستن چی تولید کنن، چی جایگزین کنن؟ یه مشروعیت جدید جایگزین کنن. وقتی حالا میخواد عباسی ها رو برداره، چی باید داشته باشه؟ یه مشروعیت جایگزین. فاطمیان، ادریسیان، فاطمیان در غرب، ادریسیان در غرب، اینا چی تولید کردن؟ اینا شیعه شدن، شیعه بودن. حالا یا حتی به شما بگم شیعه بودن یا برای مشروعیت یابی راهی جز شیعه بودن نداشتن. ببینید من دیروز در مورد ادریسی ها به شما عرض کردم دیگه. ببینید ادریس بعد از قیام فخ میره به غرب، میره به غرب، اونجا یک صلاح سید زیدیه، میره به غرب و در اونجا یک جایگاهی به هم میزنه، یک اعتباری کسب میکنه. با اینکه بچه ها میدونید تو غرب در افریقیه مردم بربر بودن، در غرب بربر بودن، میاد بین بربرها به خاطر اون تدینش، اخلاقش، بالاخره فضائلی که داشته و اون تشخصی که داشته، بین بربرها به صلاح وجاهتی پیدا میکنه، اونجا ماندگار میشه و ازدواج میکنه. ایشون از دنیا میره، یه آقای به نام جوهر که غلام او هست، حالا یا مباشر او هست، دستیار او هست، میاد ادعا میکنه که همسر این آقا بارداره و برای محمد ابن ادریس ادعای خلافت میکنه. جوهر محمد ابن ادریس هنو به دنیا نیومده در زمان پدر رو، سبب به دنیا آمد، با
برای خلافت او تلاش میکنه و دولت ادریسیان رو افتتاح میکنه. در واقع غلام، اما به نام ادریسیان این حکومت ثبت میشه. ببینید چرا؟ چون اگر میخواد در مقابل وقت ادریسیان هم یک دولت مستقل میشه در غرب. ببینید اگر در قدمیان بربرها میخواد ادعای یک دولت جدید کنه در مقابل عباسیان، باید یک ایدئولوژی جدید داشته باشه. بربرها فاقد قدرت ایدئولوژی پردازی هم نمیتونن، ایدئولوژی بومی ندارن. دو تا ایدئولوژی وجود داره، ایدئولوژی دولت مرکزی عباسیان و ایدئولوژی شیعی. بربرها میخوان در مقابل عباسیان بیستن، خودشون هم قدرت ایدئولوژی پردازی، نظریه پردازی ندارن، میان تشیع رو دستمایه تشکیل حکومت در مقابل عباسیان قرار میدن. اما در مورد سامانیان اتفاق نمیفته، در مورد غزنین اتفاق نمیفته، در مورد سلجوقیان اتفاق نمیفته. نکته بدیع تاریخی بویهیانن، اینکه آل بویه چرا با وجودی که شیعه هستن میان زیر چتر مشروعیت عباسی قرار میگیرن. این یکی از نکات مهم و عجایب تاریخه. چطور بربرها میان تولید ادبیات شیعی میکنن در مقابل عباسیان، بویهیان که شیعه در واقع سابق طولانی و تبار طولانی شیعی دارن، چرا از باور شیعیشون برای استقلال در مقابل عباسیان استفاده نمی کنن، واقعا این از عجایب تاریخی. بنابراین راز استقلال بچه ها، راز این که یک حکومتی مستقل شد یا مستقل نشد، بحث مشروعیت. غالبا حکومت‌های شرقی غالبا، داریم میگیم غالب یعنی استثناء هم داره، اصولا حکومت‌های شرقی، شرق که میگم یعنی ماوراءون ایران، خراسان، ماوراءون نهر، برو تا سیستان، اینا اصولا اینا حکومت‌های شرقی، حکومت‌های نیمه مستقل بودن و مشروعیتشون رو به مشروعیت عباسیان گره زدن. اما غالبا حکومت‌های غربی، یعنی در منطقه مصر و شام و افریقیه و اینا حکومت‌های مستقل بودن و عمدتا ادعای چی داشتن؟ ادعای تشیع داشتن. البته عرض کردم که اینا به اصطلاح استثناءهایی هم داره، مثلا که عرض کردم در شرق مثلا ما زیاریان رو داریم. زیاریان در باز یکی از مهم منطقه در واقع شمال ایران هست. زیاریان با اینکه در شرق شیعه بودن، اما آل زیار نیمه مستقل بودن با خلیفه، یا آل بویه در شرق شیعه بودن ولی با عباسیان مرتبط بودن و نیمه مستقل بودن. بچه نکته جالب، ما تو سیستان در واقع شکل گیری یک جریان، یک باور جدید رو داریم. در سیستان کدوم حکومت بوده؟ آفرین، صفاریان. صفاریان حکومت‌های در منتها علیه شرق در واقع ایران فعلی، اینا اول نیمه مستقل بودن بعد خواستن مستقل بشن. خب ایدئولوژیشون چی بود صفاریان؟ اون باوره که می‌خواستن جایگزین کنن چی بود؟ عیاری. عیاری. صفاریان عیار بودن. عیاری یا الگوی مثلا جوانمردی، عیاری یک ایدئولوژی اجتماعی بود، یک مرام اجتماعی بود، نه مرام، نه ایدئولوژی دینی، یک مرام اجتماعی بود عیاری. صفاریان، یعقوب لیث صفار، برای تلاش برای استقلال تلاش کرد عیاری رو جایگزین در واقع کلام دینی بکنه و تبدیل کنه به یک به اصطلاح اون باوره دیگه از جنس دین نیست، از جنس مسائل اجتماعیه. موفق نشد. یکی این که این مرام به عنوان که ایدئولوژی نگرفت،
یکی این بود و دیگر این که باعث شد حکومت‌های محلی اطرافش احساس خطر کنن و خلیفه عباسی با کمک حکومت‌های محلی دیگر اومد سفاریا رو از بین برد. میخوام بگم اگر یک مرامی، یک باوری شکل میگرفت، امکان استقلال وجود داشت. اگر شکل نمیگرفت، امکان استقلال وجود نداشت. تو شرق عرض کردم الگوی قالبی این بود که حکومت ها نیمه مستقل بودند و گره خورده به مشروعیت عباسی. در غرب غالبا برعکس. نکته قابل توجه بچه ها این است که عجیبه، در شرق توده های مردم شیعه بودن، حکومت هاشون سنی وابسته به خلیفه. در غرب عمده مردم بربر بودن، بربر ها اصلا یه جنس خاص بود ولی اونا میشه. این خیلی اخوام بگم تاریخ بچه ها خیلی جای عجیب داره، خیلی جای عجیب داره. و مهمه که این حکومت ها چه سرمایه اجتماعی میتونستن تولید کنن که این اتفاق بیفته. این مثلا یکی از اون بحثه که به نظرم خیلی جای فکر توش داره، بحث حالا چند قرن بیایم در واقع این ورتر، مثلا نسبت صفویه درویش مسلک، تصوف مسلک با تشیع ایران، با یک حکومت در واقع شیعی مسلک. خب اینا مهمه، این اینکه مثلا آیا صفویه مردم ایران رو شیعه کرد یا چون مردم ایران شیعه بودن صفویه احساس کردن که این ظرفیت خیلی ظرفیت خوبیه، انگوش گذاشتن روی حساسیت اعتقادی من. خب میگم اینا بحث خیلی مهمیه. در مورد پایان حکومت‌های متقارن و عباسی هم دیروز اشاره کردم. از شرق مغولان آمدن، حکومت‌های شرقی رو هی برانداختن، آمدن بغداد رو هم فتح کردن و در بغداد موندن. پایان بغداد و حکومت‌های شرقی توسط مغولانه، اما در غرب کماکان اینا ادامه پیدا کردن و در واقع اتفاقات دیگری در غرب بعد از عباسیان افتاد که عملا از موضوع بحث ما خارجه. خب ما قرار بود تا 10 خدمتتون باشیم که الان 10:20 دقیقه است و از زمان همه مقدار عبور کردیم. امیدوارم بحثا برای دوستان، چه اونهایی که اینجا حضور داشتن، چه کسایی که مجازی بودن یا بعداً بحثا رو در شکل آفلاینش ملاحظه خواهند کرد، امیدوارم مفید بوده باشه. تاریخ اصولاً زمینه‌های اندیشه ورزی جدی داره، قدرت الهام بخشی فوق‌العاده‌ای داره، ولی به شرط اینکه این تعبیری که هست، تاریخ ساکت رو ما به حرف بیاریم. تاریخ خود به خود فقط انتقال اخباره، اما برداشتی که ما میکنیم این تاریخ رو میتونه معنادار کنه، البته به شرط اینکه واقعا حرفا مستند به داده های واقعی. آخه بعضیا به یکی گفتن که تو شهر شما آثار تاریخی هست، گفت نه داریم براش میسازیم. تاریخ حتما باید به زبان بیاد و حرف بزنه با ما، به شرطی که واقعا حرفا مبتنی بر شواهد تاریخی باشه. ما خودمون تولید کننده تاریخ نباشیم، بلکه تولید کننده محتوایی باشیم که میتونه از تاریخ استفاده بشه. وقت واقعا تاریخ تبدیل به یک جریان اندیشه ورزی مستمر و بی‌پایان و بسیار بسیار با ارزش میکنه. این حرف درستیه که مردمی که تاریخ نخونند وادار به تکرارش میشن. یعنی ما اگر تاریخ بخونیم حتما حضور فعالتر و اثر بخشتری روی تاریخ سازی برای آیندگان میکنیم، اما اگر تاریخ نخونیم در واقع تکرار کننده منفعل و ناگزیر رویدادهای گذشته خواهیم بود. برای همتون آرزو موفقیت میکنم. میشه این بحثا و بحثای حلقه‌های دیگر این بحث که برای که همان کاران دیگر من ارائه کردم برای شما مفید بوده باشه. شما رو به خدا میسپارم. موفق باشید.